فقه 8-12-90
شیخ اسدالله این مسئله رو حکم بطلان کرد که اگر کسی چیزی رو بفروشد ثم مالک اون چیز بشود این معامله باطل. دلیل سومی که شیخ اسدالله بر بطلان اقامه کرد یا به عبارت شیخ اشکال سومش بر صحت، هر دو تعبیر رو میشد شما بکنید، اشکال سومش بر صحت این بود که آقا ما کشفی هستیم، علل قول بالکشف از حین العقد میبایست مال منتقل بشود به مشتری، بنابراین از حین عقد بخواد مال منتقل بشود به مشتری، حین عقد مال مجیز نبوده. مسئله رو فرضش کنید، زمینی است ملک من است، آقای ظفر فضولتن زمین ملک من رو فروختن به آقای باقری، روز دوشنبه فروختند، روز سه‌شنبه آمدند برای خودشون زمین رو خریدن، روز چهارشنبه بیع به آقای باقری رو خود آقای ظفر اجازه کرد. حالا علل قول به این که اجازه مستنفه میخواد. خب مسئله ما اینه، شیخ اسدالله میگه آقا بناءً علی کشف میبایست از حین عقد که روز دوشنبه زمین منتقل بشد به مشتری که آقای باقری است، از روز دوشنبه، اگر بنا باشد از روز دوشنبه آقای ظفر که اجازه میدهد بیع رو در چهارشنبه، زمین از روز دوشنبه منتقل به آقای باقری بشود، این زمین اصلا در ملک آقای ظفر داخل نشده است. چرا؟ به جنگ دوشنبه من مالک بودم، دوشنبه من مالک بودم، آقای ظفر سه شنبه مالا از من خرید، بنابراین ملک و چهارشنبه اجازه بود. اگر اجازه رو کاشفه بدانیم، اجازه آقای ظفر نسبت به شیعی صادر شده است که اصلا در ملک آقای ظفر وارد نشده. پس آقای ظفر چیه دارد اجازه میداد؟ هنوز در ملک آقای ظفر، چون دوشنبه مال من بود، دوشنبه مال من بود، آقای ظفر چهارشنبه اجازه میداد. خب دوشنبه که ملک من بود، از ملک من مستقیم برد در ملک آقای باقری، خب آقای ظفر اینجا چی کار است؟ اگر به اجازه آقای ظفر نقل و انتقال صورت میگیرد، بنابراین دوشنبه باید چی؟ از ملک آقای ظفر برد به ملک آقای باقری. حال کنهی که آقای ظفر دوشنبه مالک نبوده، من مالک بودم، پس هنوز داخل در ملک آقای ظفر نشده که روز دوشنبه، هنوز داخل در ملک آقای ظفر نشده، از ملک آقای ظفر باید خارج بشد برد به ملک آقای باقری. و فرموده است شیخ اسدالله خروج فرع دخول است. وقتی شما میتونید از مملکتی خارج بشوید که داخل در اون مملکت بشوید، درست آقای ظفر؟ وقتی میدونید خارج بشوید از شیئی که داخل درش شده باشید، اگر داخل درش نشده این که خروج معنی نداره. وقتی هنوز ملکیت برای آقای ظفر تحقق پیدا نکرده، چه جور از ملک آقای ظفر خارج میشد و به ملک آقای باقری در میاد که مشتری هست؟ بنابراین میگه اینجا یه استحاله عقلی وجود داره. این حرف شیخ توستری.
نمیاد.
خیلی خوب، این بفرمایید فرمایش شیخ اسدالله تستری که یک استحاله عقلیه میچیند و میگه چون این عقلا محاله، هنو در ملک آقای ظفر داخل نشده، از ملک آقای ظفر خارج بشد و به آقای باقری منتقل بشه، این استحاله عقلی دارد، پس معامله باطل. شیخ چه جواب داد؟ دیرو گفتی شیخ فرمود بله ما کشف رو قبول میکنیم، لکن این که کشف این باشد که اجازه کاشف باشه که از حین عقد مال منتقل بشد به آقای باقری، یعنی از روز دوشنبه، مال جاییست که منعی وجود نداشته باشه. اگر یه جایی داریم که یک مانعی وجود داره، خب مانع موجب میشد یه انتقال حاصل نشه و تو ما نحن فیه مانع وجود داره. از دوشنبه نمیتوند مال به آقای باقری منتقل بشه، چون دوشنبه هنو مال مالک. از کی میتوند مال به آقای باقری منتقل بشه؟ شیخ فرمود در اول ازمنه امکان. اوله ازمنه امکان میشه روز سه‌شنبه. سه‌شنبه ساعت 10 که آقای ظفر خریدن، آنن ما دخل فی ملک آقای ظفر، ملکش حتما ذکر کنیم، و آنن ما که داخل شد خرجه و داخل در ملک آقای باقری میشه. یعنی آقای باقری آقای ظفر یه آن آنن ما فقط مالک میشن، آنن ما مالک میشن ثم انتقال به آقای باقری پیدا میکنن. بنابراین استحاله عقلی برطرف شد. بله از حین عقل نشد، از اولین آنی که آقای ظفر مالک شدن شد. چرا از حین عقل نشد؟ چون همین معنی عقلی وجود داره که شما شیخ اسدالله گفت. بنابراین به خاطر این مانع ما رفعیت میکنیم از حین عقد. حالا که از حین عقد رفعیت کردیم، بفرمایید چه؟ از کی مترتب میشود؟ از اول ازمنه امکانی که آقای ظفر مالک شده، یه آن داخله در ملک آقای ظفر میشه، از ملک آقای ظفر منتقل به ملک آقای باقری میشه. این جواب شیخ اعظم انصاری. بعد میگن لا یقاس، نه یه وقتی قیاس بکنی بین اینی که ما برات گفتیم با اونی که مسئله قبلی که گفته بودیم. اگر شما کشفی شدی، اگر فروشنده بگد من اجازه میدهم به این که برای تو مالکیت حاصل بشود از حین نقل، شیخ گفت ما اینو گفتیم باطل. ترجمه میفهمید؟ چون این خلاف قاعده است. اگر کشفی شدیم مالک اجازه بدهد، باید از حین عقد منتقل بشه. با اینکه مالک بگه من کشفیم، الان که اجازه میدهم باید از حین عقد منتقل بشه، اما من اجازه میدهم مشروط بر اینکه از حالا منتقل به تو بشه. من شیخ میگفت میفرمود که ما اینو میگفتیم باطل، حالا میگه باطل. میگه این باطله. چرا؟ چون با اعتقاد خود بفرمایید که با یه تنافی داره، با یه کشفی است، اما قیدی را عقص میکند که خلاف مقتضای عقده. وقتی این قید را عقص میکند که خلاف مقتضای عقده است، بنابراین حکم چه میشه؟ حکم بطلان کل این معامله میشه. میگه اینو مقایسه نکنید با ما نحنفی که الانم وقتی که من عقلی وجود داره، پس از حین عقد نمیشد جاری بشه. وقتی از حین عقد نمیتوند جاری بشه، از اول ازمنه امکان جاری میشد ملکیت آقای باقری. میگه شما این دو تا رو به هم مقایسه نکنید، بگو اون که باطله پس اینم باطله. میگه اونجا من عقلی نبود، اونجا خود بایه داره تقییدش میکنه. نه من عقلی است، نه من شرعی است. یک منع اختیاری من در آوردی بایه. بایه باید اجازه بدن، اون وقت از حین عقد منتقل میشن. بایه میگه من میخوام اینا جوری اجازه بدم که از حالا به تو منتقل بشن. در جو فرمودی؟ خب این مخالف میشد با مقتضای عقد، بنابراین محکومه به بطلان میشه. اما ما نحن فی من اختیاری نیست، من در آوردی بایه نیست، یه من عقلی است. معنی عقلی هم مثل معنی شرعی میمونه. وقتی معنی عقلی است، بنابراین این معنی عقلی نمیگذارد از حین عقل. خب از اون جایی که معنی عقلی برطرف شد، از همونجا عقصش میکنی، میشه اول عزمه امکان ملکیت مالک مجیز. در اول عزمه امکان مالکیت مالک مجیز، این انتقال به مشتری تحقق پیدا میکنه. این تا حالا بحثی که دیروز خدمت شما کرد. مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه به شیخ چه میکنن؟ اشکال میکنن به نفع مرحوم تستری. مرحوم آقای نائینی اشکالش چی بود؟ مرحوم آقای نائینی اشکالش این بود که دیروز گفتن اشکال این بود آقای نائینی فرمودن آقای شیخ اعظم انصاری، آقای ظفر بیع کرده است بالبیع الفضول، زمین منو فروخته است به آقای باقر، بعد من باید الان اجازه بدم و من اجازه نکردم. خودش بعد آمده از زمین رو از من خریده. وقتی من زمینمو به آقای ظفر فروختم، این بیع به آقای ظفر خودش رد فعلی بیع آقای باقری است، چون رد تحقق پیدا میکند به رد قولی و رد فعلی. من میتونم آقای ظفر زمینی منو فروخت فضولتن به آقای باقری، بگم آقای ظفر بی خود فروختی، قبول ندارم، این رد قولی. رد فعلی این است که خودم برم زمینم به یکی دیگه بفروشم. حالا اینجا خودم زمینمو به آقای ظفر فروختم. وقتی زمین، دو تا زمین که ندارم، یه زمین، وقتی فروختم به آقای ظفر، یعنی من معامله آقای باقری را اجازه نمیدم. این رد فعلی معامله آقای باقری است. بنابراین معامله آقای باقری رو که رد کردم، پس معامله آقای باقری محکوم به بطلان. این حرف آقای نائینی است. تأیید میکنن فرمایش شیخ اسدالله شوشتری، منیت الطالب جلد 2 صفحه 117. چه جواب بدیم به آقای نائینی؟ بگم آقای نائینی، این که فرمودید رد هم به رد قولی میشد هم رد فعلی، همون جور که اجازم هم قولی میشد هم فعلی، این مناقشه بود. لکن یه اشکال مبنایی با شما داریم و اون این است که آیا رد اصلا باطل میکند بیع فضولی رو؟ اگر یادتون باشد تو تنبیهات اجازه، یکی از تنبیهش این بود، یکی از تنبیهات اجازه، که رد اصلا عقد فضولی رو باطلش نمیکنه. عقد فضولی پادر هواست. چی درستش میکنن؟ اجازه درستش میکنن، رد باطلش نمیکنه. اگر همین به یه فضولی آقای ظفر رو 10 روز گفتم نه به آقای ظفر، نه نه نه، بی خود فروختی، روز 11 اومد گفت آقا فروختم، حالا دیگه اجازه، گفتم باشد اجازه کردم، کافی. یعنی تمام اون نه 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 و کشف بود، باطلش نکرد. روز 11 که گفتم باشه دست سری کچنم مردار اجازه دادم، او درستش کن، رجوع کردی. پس این اولا یه مناقشه با آقای نائینی. آقای نائینی اصلا رد بطلان نمیاد، اجازه صحت میاد. این اصلا عقد فضولی چیزی نیست که تو بخوای باطلش کنی. اصلا عقد فضولی خودش کشک هست، کشک رو دیگه میخوایی چی کارش کنی؟ خب اما این کشک اگه بهش اجازه بخورد میشه ماست، درست میشه. خب اجازه درستش میکنه، اما رد باطلش نمیکنه. اصلا خودش هیچیه دیگه، باطل کردن نداره، توجه کردی؟ خودش دیگه به قول شما زمین خورده، دیگه زمین خورده را که زمینش نمیزنن.
یعنی
رد میگه رد موجب بطلان. خب ما میگم رد موجب بطلان نیست، رد با بیع فضولی با عقد فضولی رد کاری نمیکنه، چون عقد فضولی چیزی نیست که رد بخواد حذفش کنه، اصلا خود به خود حذف هست. اجازه درستش میکنه، اجازه نیاد خب چیزی نیست که رد بخواد پاکش کنه حذفش کنه. خب اینا اونجا بحثش کرد. بنابراین یه اشکال مبنایی بر آقای نایینی. پس این که شما میگوی رد موجب بطلان است، نه رد اصلا موجب بطلان نیست، اجازه موجب صحت است، رد اصلا بطلان نمیاره. خب اصلا چیزی نیست عقد فضولی که بخواد شما باطلش کنی. خب این یه نکته از این صرف نظر کن. مطلب بعدی میگم آقا دلیلی که شما اقامه کردید اخذ از مدعاست، این حرفشون چرا؟ به خاطری که شما داستان بیع آوردید که آقای ظفر بیاد از من بخره، من به آقای ظفر بفروشم. وقتی به آقای ظفر فروختم، یعنی بیع به آقای ظفر دو تا لسان دارد، یعنی آقای ظفر من به شما میفروشم، به آقای باقری نمیفروشم. یه لسان نفع دارد یه لسان اثبات. اثباتش مال آقای ظفره، نفعش مال آقای باقری. خب خیلی خوب، به فرض که ما این فرمان شما رو بپذیریم آقای نایینی، خیلی خوب، این دلیل اخذ از مدعاست. چرا؟ به جهت اینکه تو این دلیل تو بی جاری میشه. اما در فرضی که من پدر آقای ظفرم، خیلی خوب، بله خدا والدشون هم رحمت کنه، در فرضی که ما پدر آقای ظفری و مال بل بی منتقل به آقای ظفر نشود، بل ارث منتقل به آقای ظفر بشه، یعنی من پدر مردم رسید به آقای ظفر، خیلی خوب، و آقای ظفر الان اجازه میدن معامله رو. خب تو داستان ارث که دیگه دو تا لسان نیست که، تو بی یه لسان نفی یه اثبات. آقای ظفر من به شما میفروشم، به آقای باقری نمیفروشم. خیلی خب تو بی میتونی اینو بگو، اما تو داستان ارث که نمیتونی بگو، چون هر کسی میمیره از مال از مورث میرسد به کی؟ به وارث، بل انتقال چی؟ قهری. درسته؟ خیلی خوب، بنابراین وقتی از من برسد که پدر آقای ظفرم به آقای ظفر، این دیگه لسان نفع ندارد که پسرم به تو میرسد به آقای باقری، که پسر من نیست که، آقای ظفر پسر من، فقط به پسر. پس بنابراین اینجا دیگه لسان نفع ندارد. پس ببینید دلیل اخذ از مدعاست، چون مسئله ما اینجا هم جاری است. من با شیئا ثم ملکه ندارد، ملکه او بل بیعه او بل ارثه، و به هر دو تاش میتوند مالک بشه. ندارد ملکه او بل انتقال الاختیاری یا بل انتقال القهری، هیچ کدومو نداره، مالک بشد آقای ظفر. حالا در انتقال قهری که ارثه، این انتقال با آقای ظفر پیدا کرد و لسان نفی هم ندارن، آقای ظفر اجازه میداد اون معامله رو، چه اشکالی دارن؟ پس اشکال دوم به آقای نایینی. آقای نایینی با اینکه شما از نوابق ما میدونیم شما را، لکن این حرفتون تمام نیست، به جهت اینکه دلیل اخذ از مدعا. این دلیل که شما فرمودید تو بی میاد، اما تو نقل و انتقالات قهریه مثل ارث جاری نمیشد دلیل، چون لسان نفع ندارن، چون آقای باقری که ورثه من نیست که، فقط آقای ظفر وارث منن. توجه فرمودید؟ خب این اشکال دوم بر آقای نایینی. اشکال سوم بر آقای نایینی. میگم که آقای نایینی خیلی خوب، اصلا رد بطلان میاره. مالک اگر بیع فضولی رو رد کرد، موجب بطلان بیع فضولی است، صحیح. لکن بیع فضولی رو من میتوانم رد کنم که بیع فضولی بر ملک من باشد، من مالک باشم، آقای ظفر مال منو فروخته است، من میگم آقا نمیفروشم، قبول ندارم این بیع رو، این رد بطلان میاره. حالا علا فرضی که شما قبول کنیم از شما، این رد بطلان میاره. اما میشد آقای ظفر بفرمایید که مال خودشو دارد میفروشه، من بگم من بیع آقای ظفر رو باطل اعلام میکنم؟ به من چه که من باطل اعلام شد؟ چرا؟ چرا؟ آیا من میتونم بیع آقای ظفر را که بیعیست که در ملکیت خود آقای ظفره باطلش کنم؟ نمیتونم باطلش کنم. خب ما یه زمین داشتیم فروختیم به آقای ظفر، پولش هم گرفتیم. حالا این آقای ظفر میخواد با مشتری خودش چه معامله‌ای بکنه؟ به من چه مربوطه؟ چه جوری من میتونم به یا آقای ظفر رو خط بطلان برش بکشم؟ خب الان که دیگه من مالک نیستم که، ما یه زمین داشتیم فروختیم روز سه‌شنبه به آقای ظفر. آقای ظفر روز چهارشنبه چی را اجازه میدهد؟ آقای ظفر روز چهارشنبه معامله خودش را اجازه میده. دیگه معامله من نیست که. گوش کن. بله. ما آقای ظفر معامله خودش را اجازه میده. الان روز چهارشنبه من چی کاره زمینم؟ ما سه‌شنبه زمینم رو فروختیم رفتیم. چهارشنبه بگم آقای ظفر بیا اینجا، بی خود کرده این زمین رو، آقا به تو چه؟ تو چی کاره؟ تو یه زمین داشتی فروختی، برو به سلام. من حق ندارم معامله آقای ظفر رو باطل کنم، حواستون هست؟ اینی که رد موجب بطلان بشد در فرضی که اصلا ما اینا قبول بکنیم، این در جاییست که کسی معامله ای که بر ملک خودش شده است رد بکنه. آقای ظفر زمینی منو فروخته است، میگم آقای ظفر نمیدم، این صحیح. اما اگه آقای ظفر زمینی خودشو فروخته است، من بگم آقای ظفر بی خود زمینی خودتو فروخته، میگه به تو چه؟ من که نمیتونم معامله یکی دیگه را رد بکنم که. و الان تو ما نحن فیه روزی چهارشنبه که آقای ظفر اجازه میدن، روزی چهارشنبه ملک، ملک کیه؟ ملک آقای ظفر. درسته؟ مال من نیست، من سه‌شنبه بهش فروختم. چهارشنبه آقای ظفر به این را اجازه میدهد که هین الاجازه مالک این ملک و اجازه میدهد این ملک را. خب به من چه مربوط؟ من چه جوری میتونم ردش کنم؟ توجه فرمودی؟ من قدرت رد این معامله را ندارم. خب پس اینم بفرمایید که یه نکته.
قدرت
رد نداره، شما
میتونیم فسخ بخونه معامله،
به من چه؟ چه جوری؟
این صورت که ما اصیل نسبت به بایی
فرزونیم
تا قبل از این که ما اون اجازه رو بده میتونه فسخ.
آقای ظفر زمین رو فروخته به آقای باقری، اومد گفت زمین رو فروختن به آقای باقری، میگم نه نمیدم. چرا؟ به الف از من از آقای باقری خوشم نمیاد زمین بهش بفروش. خب شد، میگه خب نمیفروشی، به من میفروشی زمینه داره، من میفروشی خودش بیخریده. میگه آره به شما میفروشم، میخوام بدم سید اولادی پیغمبر بره توش به چه درست کن. فروختم به آقای ظفر، خیلی خوب، زمین رو فروختم به آقای ظفر، این که اشکال نداره. آقای ظفر زمینه از من خیلی میره تحویل آقای باقری میده، کجاش اشکال نداره؟ تعجب فرمودی؟ بعد از این که تحویل آقای باقری داد، من میتونم بهش اعتراض کنم؟
نه.
میگم آقا چرا رفتی دادی آقای باقری؟ میگه به تو چه؟ زمین خودم چرا به تو؟ بله، اگه من شرط کنم تو به آقای ظفر، من این زمین رو به شما میفروشم به شرطی که به آقای باقری نفروش، تعجب میکنی؟ اگه این شرط رو بکنم تو به، این شرط نافذه، المؤمنون عند
شروط.
اما من که این شرط رو نکردم، من این شرط نکردم. ما زمین اونو فروختیم با آقای با زفر. آقای زفر گفت خب بیا آقای باقری بفهم این زمین تحویل شما اشکال نداره. من نمیتونم به یه آقای زفر به آقای باقری رد کنم چون من چیکار این به رجوع کردیم. خب بعد از این یک بفرمایید نکته ایست گوش کن. خب حالا این سه تا اشکال بعد از این عجب است از آقای نائینی که آمدن فرق گذاشتن. میفرمایند که فرق است بین داستان ارث، انتقال قهری و انتقال اختیار. میفرمایند اگر انتقال قهری پیدا کند مال به آقای ظفر که ارث برسد به آقای ظفر، آقای ظفر اجازه بدن اشکالی نداره، صحیح. اما اگه آقای ظفر بخرند و اجازه بدن این اشکال داره. توجه می‌فرمایید؟ این فرمایش آقای نائینی نیست. ما این فرق رو نفهمیدیم که این فرق از کجا آمد که آقای نائینی دارن فرق میگذارن بین انتقال به مالک جدید، که این انتقال به مالک جدید آقای ظفر به نحو انتقال قهری باشد، ارث بهش برسد، اجازه ی آقای ظفر نافذ، اشکالی نداره. اما اگر نه بخرد زمین و ازمن، انتقال به آقای ظفر انتقالی باشد که این انتقال از روی اختیار صورت میگیرد، بیع و شرا باشد، هبه و مصالحه باشد. اگر انتقال اختیاری باشد آقای ظفر تحویل آقای باقری میداد باطله. این آقای نائینی فرق میگذارن. وجه این فرق روشن نیست، اگرچه یه مطلبی گفتن، لکن این مطلبی که فرمودن تا میگن که مطلبی که خودشون میفرمان اینه، میگن وقتی که مورث میمیرد وارث جانشین مورث میشه در مال، بنابراین اگر اجازه میدهد اجازش صحیحه، اما اگر بی باشد نه، این جانشین نیست، مالکیت جدیده، بنابراین اجازهش صحیح نیست. این فرمایشا ولذا خود آقای نائینی هم متذکر این مطلب است که دلیل اخصه از مدعاست، ولذا این اخصیت اینجا جدا میکنه، میگه اگر به نحو ارث باشد صحیح. توجه میکنه خودش جدا میکنه، خودش متذکر از این، یعنی ادق است و ذکاوت آقای نائینی بیش از این است که دلیل را اخذ کنه و همینجور رد بشه. دلیل را اخذ کرد و اون یه موردی را که دلیل نمیگیره اونو خودش داره جدا میکنه، میگه اگه به نحو ارث شد مانه. سوال ما این است چه فرق میکنه نقل و انتقال؟ نقل و انتقال چه قهری باشد چه اختیاری باشه. الان مال رسید به آقای ظفر، چرا تو ارثش میتونن اجازه بدن، تو بیعش نمیتونن اجازه بدن؟ این وجه فرقش معلوم نیست. خب بذارید تموم کنیم این بحث را. مرحوم آقای خویی یه اشکالی میکنن بر شیخ اعظم انصاری. بعد شیخ اعظم اگر یادتون باشد فرمود یه مقایسه ای رو فرمود، این مقایسه نشود بین چی؟ شیخ فرمود مقایسه نشود بین این که اگر کسی مالی رو فضولتن میفروشه و قائل به کشف، بگد من قائل به کشفم، این رو اجازه میدهم، کشفیم هستم، اما از حالا که اجازه میدم مال منتقل به تو بشه. ترجمه میفهمون؟ شیخ گفت این باطل. اما تو ما نحن فیها که داستان من با اشیان ثم ملکه بود، شیخ فرمود چون استحاله عقلی دارد از حین عقد نمیشد، از اول ازمنه امکانی که داخل در ملک مالک جدید میشد انتقال به مشتری حاصل بشه. اینو گفت اشکالی نداره. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند که ما این فرق این دوتا رو نفهمیم. اینا یه حکم داره. شیخ اعظم چرا میگو اینا به هم مقایسه نشد؟ در هر دوتا انتقال از حین عقد نیست، در یکی رو خود اجازه دهنده از حین عقد انتقال رو اخذ نمی کند، در دیگری امکان انتقال از حین عقد وجود نداره، لکن هر دو مشترکه در شیء واحدی هست و اون اشتراکشون چیست؟ و اون اشتراکشون این است که اونی که عقد برش واقع شده است، چون ما کشفی عقد برش واقع شده است، انتقال به مشتری است از حین عقد، و اونی که مالک اجازه میدهد در هر دوتا انتقال به مشتری است، یکی از حین اجازه، یکی از حین اول ازمنه امکان انتقال به ملکیت. بنابراین از حین عقد اجازه هر دوتاشو درست نمی کنه. پس اونی که عقد برش واقع شده است انتقال به مشتری است از حین عقد، اما اجازه یکیش در خود اجازه انتقال میارد، یکی از اول ازمنه امکان که مالک جدید مالک بشه. بنابراین در هر دوتاش انتقال از حین عقد نیست. وقتی انتقال از حین عقد نباشد خلاف مقتضای عقد است، محکومه به بطلانه. میفرمان شاهدش هم این که اگه به آقای باقری بگن آقای باقری این زمینو کی خریدی؟ روز دوشنبه عقد شده، چهارشنبه مالک اجازه داده، درست شد؟ آقای باقری میگن من کی خریدم؟ دوشنبه. من دوشنبه خریدم. آقای باقری شما از کی تالا اینو خریده ای مالکی؟ دوشنبه تا. در حالی که ما گفتی از سه شنبه که ما فروختیم به آقای ظفر آقای باقری مالک میشن، ولی عرف عادت بر این از آقای باقری کی خریدی؟ میگه من از دوشنبه خریدم. و شما جنسی که میخری مالکی دیگه. و لذا مرحوم آیت الله خویی میفرمایند اینی که شیخ فرمود این دوتا رو با هم قیاس نکنین، بی خود میگه قیاس نکن. هم دوتا یه دلیله، در هر دوتاش ما وقع غیر از مجاز است، مجاز غیر ما وقع است، بنابراین هر دوتاش محکومه به بطلانه. این اشکال آیت الله خویی بر شیخ اعظم انصار اشکال وارد است. میگم آقای خویی، آیت الله خویی رحمت الله علیک، اشکال شما بر شیخ وارد نیست. چرا؟ به جهت اینکه اون تخصیصی که مالک میزنه ان اختیارن دارد تخصیص میزنه، میگه آقا شارع گفته از حین عقد تو مالک باشی، اما شارع برای خودش گفته من میگم از حالا تو مالک باش. در جمعه اون تخصیصی که مالک دارد خودش میزند، در جمعه فرمایید و هیچ منع شرعی و عقلی وجود ندارد، این تخصیص رو میگم این ضرره به بی میزنه. چرا؟ چون این خلاف مقتضای عقل دارد. عقد میگد از حین مقتضای عقد، میگد از حین عقد، این میگه مقتضای عقد رو ولش کن، من از حالا اجازه میدم، از حالا مال به تو منتقل بشه. چون خلاف مقتضای عقد دارد اخذ میکند، این محکومه به بطلان. دومی که آقای ظفر است و داستان مالکیت جدیده، آقای ظفر چیزی اخذ نمیکنه. آزفر میگه من اجازه میدم به تو آقای باقری، شما مالکی، مالو بردار و بر. اما آقای باقری نمیتواند از روز دوشنبه مالک بشه، چون دوشنبه مالی من بود نه مال آقای ظفر، و من که اجازه نکردم به آقای باقری رو. بنابراین اینجا ببینید منع چه وجود داره؟ منع شرعی وجود دارد یا من عقلی وجود دارد که دوشنبه نمیتوند مالکیت آقای باقری تحقق پیدا بکنه، اما سه شنبه که آقای ظفر زمین رو خرید، آنن ما داخل در ملک آقای ظفر، خرج از ملک آقای ظفر، دخل در ملک آقای باقری میشه. رجوع فرمودی؟ خب این جا چرا از دوشنبه نمیشد؟ چون من شرعی و عقلی وجود داره. اینجا آقای ظفر چیزی رو اخذ نکرده، خلاف مختزای عقد رو اخذ نکرده که بگم باطله. خود انتقال از این عقد امکان تحقق ندارد. توجه میفرمایید؟ وقتی انتقال از این عقد امکان تحقق ندارد، ولو آقای ظفر بگد آقای باقری من از دوشنبه اجازه کردم این مال مال شما باشد، اجازه فایده ای نداره، ملغاست، بی خودی دوشنبه مالی تو نبود که اجازه کنی، سه‌شنبه مالی شما شد، پس سه‌شنبه میتونی اجازه کنی. توجه فرمودید؟ ولو ایشون بخواد از این عقدم اجازه کنه، نمیتوند اجازه کنه. بنابراین از اون وقتی که میتوند اجازه کند، سه‌شنبه از همون وقت منتقل میشه. این میدونید مثل چی میموند؟ این داستان مثل اون امور میموند که در بیع و شرا خلاف به غیر از اینکه ثمن یا مثمن رد و بدل بشه و قبض هم شرط باشه. دقت میکنید؟ به حیث که تا قبض تحقق پیدا نکند بیع تحقق پیدا نمیکنه. مثل فرض کنید بیع صرف، مثل بیع سلم. تو این بیو اگر یادتون باشه قبض شرط بود. حالا فرض کنید من طلایی دارم، به یه صرف هست دیگه، طلا و نقره، طلایی دارم. آقای ظفر طلای من رو فضولتن فروختن به آقای باقری، یک کیلو طلا چقدر میشه قیمتش؟ چقدر؟ صد میلیون بالاست. معلومه طلا فروشش کدوم نیست. خب یکی دو طلای ما رو یه وقت 40 میلیون بود، وقت که طلا بود الان یک کیلو طلای من و آقای ظفر فضولتن فروختن به آقای باقر، گفتم قبول دارم، آقای ظفرم خیلی خوب پولی طلا رو از آقای باقری گرفت آورد داد، معامله تمومه، قبض طلا توسط آقای باقری شرطه. تا مادامی که آقای باقری قبض نکرده از طلا را، این بیع تحقق نداره. درست شد؟ من بگم قبول دارم، آقای ظفرم پولو گرفت امید، من رفتم مسافرم، گفتم باشد آقا برگردم، چشم، طلا رو به شما تحویل میدم. این معامله طلا با آقای باقری کشکه. تا من بیام طلا را به قبض آقای باقری بدم معامله صحیح میشه. چرا؟ چون در بیع صرف و سلم قبض چیه؟ شرط است. توجه کردی؟ ما نحن فی هم میشه اینجوری. آقا چجور اینجا قبض شرط بود؟ انتقال به آقای باقری طلا کی پیدا میکنه؟ از حین اجازه یا از حین قبض؟ کدومش؟ از حین قبض دیگه. اجازه رو من هفته پیش دادم، گفتم آقای ظفر گفت، گفتم باشه قبول دارم، من کربلام بذار بیام تحویلش میدم. اما آقای ظفر پولو گرفته اما ما هنو طلابش نداده. این معامله کی تموم میشد؟ اون وقت که آقای باقری طلا رو قبض کنه معامله تموم میشه. چجور اینجا الان معامله وقتی انتقال به آقای باقری حاصل میشد که قبض کنه؟ ولو یه هفته قبل من اجازه دادم انتقال نمیاد، به قبض انتقال میاد. چرا؟ چون دلیل داریم. اینجا دلیل داریم آقای ظفری که مالک نیست نمیتوند انتقال بدهد به آقای باقری، بنابراین اون وقت که مالک میشد انتقال میده. بنابراین اینجا دلیل داریم، وقتی دلیل داریم اخذ به دلیل میکنیم. اما اونجا که آقای ظفر از پیش خودش بخواد، مالک از پیش خودش تهدید کند، دلیلی نداریم، اخذ بهش نمی کنیم. بنابراین اشکال مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه بر شیخ اعظم انصاری وارد نیست، کما علیه شیخون الاستاد رحمت الله علیه در ارشاد. و صلی الله علی محمد. اللهم صل.